سخنران امشب جلسه تهران AA که جلسه رسمی ثبت شده دفتر خدمات جهانی و زیر نظر ناحیه 15 الکلی های گمنام در تهران است، خانم رینولز با هوشیاری 34 سال از کشور آمریکا می باشد. از ایشون دعوت می کنیم سخنرانی خودشون رو شروع کنند. موضوع جلسه امشب آزادی از اسارت نفس هست. ضمن جلسه امشب در سایت تهران aa.org ذخیره خواهد شد. آقا بیژن، جلسه در اختیار شما.
دوستان شبتون بخیر، در خدمت خواهم بود. Hi Reynolds, we are good to go. Are you ready to take it over?
Yes.
Very good. Floor is yours.
Thank you. It's an honor to be here. Hi, I'm Reynolds. I'm an alcoholic.
Salam, I'm Reynolds. I'm an alcoholic.
So good to be here. I guess I'll start at the beginning.
Pause.
Okay. I was born in 1956. My father is a doctor and a scientist, and my mother was a homemaker. I was my...
دوستان، اسم من رنالد هستش. خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم. من متولد 1956 هستم. پدرم دکتر و مادرم قاعدتا اینها همه سارینگ اهل علم و دانشمندن و باعث افتخاری که در حضورتون باشم. You Reynolds, go.
I was my father's favorite but not my mother.
من محبوب پدرم بودم ولی برای مادرم همچین محبوبیتی نداشتم. Yes.
My parents did not drink. But friends did.
پدر مادر من اهل صرف مشروب نبودن ولی دوستانم چرا مشروب مصرف کرد. Okay.
It was the 60s. So I wanted to grow up and be a rebel and an artist.
من سالهای 1960 رو به خاطر میارم که داشتم مثلا رشد میکردم و دلم میخواست که آرتیست بشم و طغیانگر، احساس طغیانگری هم در خودم احساس میکردم. اوکی رونالد؟
So I do not see myself as an addict at all but an alcoholic. But I did start with smoking pot when I was about 16.
در حدود سن 16 سالگی بود که من شروع کردم به مصرف علف، ماریجوانا، و این چیز رو بر خودم نمیدیدم که من فرد الکلی باشم یا آدم معتادی باشم. اوکی؟
I had my first drink at my friend's parents' party because I couldn't smoke pot, and I had a sweet cocktail.
Okay. میگوید که در یک مجلس یک پارتی که انداخته بودن دیگر دوستان اونجا، چون من نمیتونستم که علف بکشم، در نتیجه اولین اون مشروب کوکتیل رو که باش مصرف کردم و خب اونجا فکر کنم که نقطه عطفی بود برای این داستان مشروب خوری، از اونجا شروع میشه. Yes.
So because it was sweet, I had about 12 of them and started to have a good time.
چون این مشروب مشروبی بود که مزه شیرینی داشت، این مخلوط کوکتیل، و من 12 تا از اینو اونجا زدم به بدن، به جسو بردم. آها، گوه
Of course, I got sick. I had the spins. I could not watch TV, which was not done in my house. So it was very sophisticated for me to be able to watch TV. And I felt so sick, I couldn't even watch TV. And I said, I will never do this again.
اوکی میگوید که من در این مکان شروع کردم سرم دور زدن و گیج رفتن و خیلی حالم خراب شد و احساس بدی داشتم. من در منزلم که اصلا نگاه کردن تلویزیون یک صحبتی بود که اصلا اونجا ممنوع بود در منزل ما تلویزیون دیدن. من حتی در اونجا شروع کردم که میخواستم یه جورایی بشینم جلو تلویزیون و تلویزیون نگاه کنم، ولی این هم به خاطر اینکه کلم گیج می‌رفت و دنیا دور سرم می‌چرخید اصلا میسر نمی‌شد. اوکی رنو؟
So I the next year I went to college and I only smoked pot and did hallucinogens and was so happy to be away from my parents.
سال بعد من وارد دانشگاه میشم، به کالج میرم و در اونجا بود که شروع کردم به مصرف مواد مخدر و چیزایی که من از حالت طبیعی خارج میکرد، علف میکشتم با خیال راحت. خیلی خوشحال بودم از اینکه دیگه اون محدودیتی که در منزل از نظر پدر مادر والدین داشتم دیگه اونجا برای من خوشحالی نمیکرد. گاهد
I mostly majored in politics and art. Is junior year, I went to Europe with my girlfriend. And in Europe, we were very scared to buy drugs. And it was scary. And it was the 70s. And in those days, they would tell you, if you want the good stuff, go to Pakistan or Afghanistan, which shows you how it has changed.
Okay, good. All right. میگوید که من در سال جونیور، فرشمن سافتمور جونیور، سال سوم دانشکده بودم که رفتم با دوستم به اروپا و اونجا بود که میخواستیم مثلا مواد مصرف کنیم اینها و دنبال مواد میچرخیدیم و اینا، باستیم جنس پنس بخریم و به ما گفتن که آقا شما اگر میخواید این مواد مخدر اینا احتیاج بهش دارید باید تشریف برید به کشور پاکستان یا افغانستان.
So my Euro pass did not go to those places. So I ended up in Germany. No drugs. So in Germany, I sat down with a pitcher of beer and I thought, let's try this again because I wasn't having fun in Europe.
Okay. میگوید که خب من چون یک پاس دانشجویی داشتم، پاس جانشجویی که من داشتم این اجازه رو به من نمیداد که به هر جایی که دلم بخواد مسافرت کنم. در نتیجه از اون شهر سر در آوردم به آلمان. در آلمان اونجا شروع کردم به مصرف آبجو و خیلی از این بابت حال میکردم و البته بهترین آبجوهای آلمان معروفن در دنیا و اونجا داشتم عشق میکردم، خلاصه زدم به بدن و خیلی لذت بردم.
So I got to the bottom of the pitcher of beer, did not have the spins, did not throw up, and I thought, this is not bad. I like this. I feel better.
میگوید که من در اون جایی که آبجو رو میخوردم یه دونه از این ظرفای گنده که مثل پاتیل مثلا یه چیزی آب پر از آبجو گرفتم و اینو تا تهش خوردم و وقتی که اینو تمام کردم دیدم به چه حالی دارم میکنم، خیلی حالم خوب بود و واقعا خیلی کیف میکردم.
When I got back to college, I could not smoke pot anymore. It made me crazy. And I started drinking. Yes.
Okay. میگه باید که خب من بعد از این داستان رفتم مجددا به دانشگاه و میخواستم که با زبره علف ادامه بدم و اینا، دیدم نه این حال نمیده و احساس خوبی بهم دیگه دست نمیده و از اونجا بود که پناهندگی خودم به مشروب، پناهنده که نه، همطوری رفتم سراغ مشروب و شروع کردم مشروب مصرف کردم، مشروب خوری. اوکی.
My political teacher, who I loved very much, was from Pakistan. And at that time, he said, I did not have the focus to be a scholar. And he should have known because he was very good. He'd been all over.
Okay. I'm trying to... یادآوری میخوام بکنم این بود که من در رشته سیاست، علوم سیاسی و هنر، هنرهای زیبایی هست، دانشجوی این داستان بودم، ولی وقتی که برگشتم به دانشکده، معلم امور سیاسی، علوم سیاسی من یک فردی بود از یک پروفسوری دانشکده پاکستانی بود و به من گفتش که آقا تو میدونی چیه، تو اصلا به درد همچین رشته تحصیلی نمیخوری، بیخیال. و این به خاطر اینکه رفتار منو مثل این که دیده بود چه هست تو این حرفا. اوکی رونا.
So it called to me and I became an artist and drinking went to art school where I thought artists drink, that's what they do. You know, it was important to drink to be an artist, but of course I just wanted to drink.
Yeah, okay. من به خاطر این داستان دیگه بیشتر تمایل بگم که برم در رشته تحصیلی هنر و دیگه سیاست رو بی خیال شدم، گذاشتمش کنار و احساس میکردم که برای این که من در این رشته هنر یه جورایی مثلا پیشرفت بکنم و کارم درست بشه، باید تحصیلاتم توأم باشه با مصرف مشروب و اینجاست که من میتونم خیلی به کارهای خوبتر و بهتر دست بزنم. Yes, no.
When did I start drinking? I went through all the liquors. At first, I started with something we call Southern Comfort because it's a kind of a dark liquor but sweet, bourbon, kind of, because I said I was from the South, but not really. The South is very different in the United States from the North. And the South is more conservative, had ideas of how women should behave, and I did not want to behave that way. So I drank Southern Comfort.
Okay. All right. میگوید که من مشروبی رو مصرف میکردم که یک نوع بربن، مثلا تو خانواده ویسکی، ولی با طعم شیرین. این به اسم سادن کامفورت بود، چون طعم شیرین بود باش حال میکردم. البته فکر میکردم با مصرف همچین نوع مشروبی من بیشتر تمایلاتم به سمت اون ایالت هایی که در جنوب واقع شدم، و در حالی که اینجا همچین چیزی نبود، کسایی که مثلا در ایالات جنوبی امریکا زندگی میکردن همچین سادن کامفورت مصرف نمیکردن. ویسکی میخوردن ولی سادن کامفورت نه. برجهت این بود ماجرای مشروبی که ایشون بهش تمایل پیدا که به شروع کرد به مصرف. Yes sir. Ma'am. Go ahead.
So I quickly switched to bourbon, also kind of a southern drink, and Coke, and maybe beer.
اوکی okay. میگوید که من خیلی به سرعت این بازاره مشروب رو عوض کردم اومدم و اینو قاطی کردم با کوکاکولا و همینطور مشروب کاری ادامه دادم با آب جو و این بود روند جدید مشروب کاری بنده. رنالد
I hated art school because I was a snob and I really didn't think anybody could teach me anything about art, so uh-huh. I was very grandiose, but really uh-huh. that's my alcoholism.
می فرمایند که من چون یک آدم یه جورایی افاده‌ای و دماغ سر بالا و خیلی فیس و افاده‌ای بودم احساس میکردم که این رشته تحصیلی لیاقت منو نداره، یعنی من بهتر از اون رشته تحصیلی، حیف منه. و در صورتی خب این خودشم الان تذکر داد که این به خاطر ماهیت الکلی بودن خودش هست که به این احساس غرور بیجا و از این دست مسائل مواجه شده.
Most other art students didn't drink, so I mostly hung around with my old college friends, and who were also very wild, and I just didn't fit in at all, which is a story for alcoholics. We'd never fit in.
Okay. می فرمایند که به خاطر همین داستان متوجه شدم که این همکلاسی های هم تحصیلی های من آقا اینا مشروب مصرف نمی کنن و این کمتر باعث شد که من یه جورایی از اینا جدا بشم و برگردم به سمت اون دوستان قدیمی که در سالهای پیشین در دانشکده باشون آشنا شده بودم و احساس به طور کل متوجه می شدم که من نمیتونم جزئی از کل باشم و یه جوری جا بیفتم تو این جماعتی که هم دورهای تحصیلی من بودن. من داد برگشتم به دوستای قدیمی که لاغوت از اهل مشرف مواد بودن. Yes, Rena.
I always had boyfriends who drank more than me, and if they didn't drink as much as me or more, I dumped them because they were not fun. I remember in Europe with my girlfriend, she loves telling this story, we met some doctors in Switzerland and we wouldn't go out with them because we thought they were boring. And so I always had very inappropriate partners so I could drink and drug more.
Okay. میگوید که دوست پسری داشتم که همیشه از من بیشتر مصرف الکل مصرف میکرد و بعدها هم که با دوستم که به اروپا رفتیم و صحبت شو کردم رفتیم به سوئیس و اونجا با یه دکتری آشنا شدم که و این بابایی خیلی قهار بود و من همیشه دوست داشتم با کسایی قاطی بشم که در این رابطه من بتونم حتی از اونها هم مصرفم بیشتر باشه. نمیدونم حالا این داستانش چه قراره، ولی این سر نظر پسیکولوژی یک داستانی بود که در خودش احساس میکرد که این جزء لازمه ادامه مراودات و دوستی است. رنالد
I had a girlfriend from college who was a scientist and we had both had Pakistani teachers well. So, and she was my best friend. And I mostly did not hang out with artists. I went to hang out with the scientists. She studied DNA. And in 1980, when I graduated from art school, we took a trip cross country.
Okay. خیلی خوب. می فرمایند که یه دوست دختری داشتم که ایشون هم در رشته علوم و ساینس این صحبت ها دست داشت و من خیلی احساس میکردم که با کسایی که در رشته هنرهای زیبا این حرف هستن زیاد نمیتونم قاطی بشم، خوراکم نیستن. ولی سالهای 80 که دیگه رسیده بودم به حساب به دوره فارغ التحصیلی و داشتم دیگه فارغ التحصیل میشدم، برای کسایی که احساس میکردم کسایی رو باشون میتونم حال کنم که در رشته دی ان ای و نمیدونم ژنتیک و این داستانها دارن مشغول تحصیلن و من با اونا حال میکردم. رناب
By that time she drank wine and we would split a bottle of wine every night and we spent the night in a tent because we had no money and we drove to Mexico.
خب ما الان در وضعیتی هستیم که با این دوست دخترم که صحبت کردم ما شروع کردیم به شراب خوری و نوع مصرفمون شد شراب و به خاطر اینکه از نظر وضعیت پولی و اینها وضعمون زیاد خوب نبود تو چادر زندگی میکردیم و Can you explain a little bit over that point that you guys were living in a tent?
Well, in America, there was a book called On the Road, and it was about him driving across country, this writer who did a lot of drinking and drugs.
Okay.
And I like this writer very much.
Okay. میگویم که من با یک نویسنده آشنا شدم که در آن زمان ایشون یک اتومبیلی داشتن که میتونست از این اتومبیل بزنه کنار جاده. تو اون اتومبیل هم وضعیتی داشتیم که مثل واگن‌های خیلی گنده که میشد تو زندگی کرد. منظورش ایشون این بود که بزنه کنار جاده. این بابایی هم که صاحب ماشین بود و درش خیلی ایشون هم هنرمند بود و هنرهای زیبا و این صحبت ها، ایشون هم خیلی مشروب‌خور قهاری بود و به خاطر این خیلی با هم حال و حول می‌کردن. اوکی رنوب، ثانکس.
It's interesting because my painting teacher in college had told me not to like these writers because they drank and drugged too much. And his whole generation of artists had been destroyed by drink.
آه. میگوید که من این وقت متذکر بشم که این استاد من در دانشگاه من تذکر داد که با اینایی که زیاد اهل مشروب‌خواری و مواد میزنن و اینا قاطی نشو. و این بابایی که صحبتش میکنم که رفتیم با هم خارج از شهر و این صحبت ها با این دوستش، میگفت تمام پک و فامیلاش و اقوامش اینا به خاطر مصرف مشروب و مواد داغون شده بودن، پدرشون در اومده بود. اوکی گو اهد.
But when we got to Mexico and we got on the train to Mexico City, the porters on the train showed us how to drink beer with a hot pepper and gave us sweet sherry. And I thought that was so beautiful.
Oh, okay. میگویند که در این مسافرتی که افتادیم کنار جاده با بابایی داشتیم رفتیم به عرض شود که کشور مکزیک، به شهر مکزیکو سیتی مرکز رسیدیم و اونجا این اهالی اونجا به ما یاد دادن که چطوری روش مصرف آبجو و فلفلایی که بسیار پدر در میاره و تند است و با Did you say sherry?
Yes.
Also? Okay.
Yes.
و یک چیزی که بسیار شرابی که به اسم شری معروفه و ایشون تمام اینا رو آبجو و نمیدونم شراب شری و اون فلفل بسیار تند و همه اینا رو به این یاد دادن که چجوری مصرف بکنه و ایشون هم خیلی حال کرد با این داستان. اوکی گو اهد.
And of course we were also taught to drink tequila with a hot pepper and salt. And the hot pepper makes you so much more drunk. So I love
it. البته گفته باشم که اونجا هم مصرف مشروب تکیلا که مختص اونجاست اونا هم اونجا به ما دادن که چه جوری تکیلا و نمیدونم نمک و هر شبت که فلفل و همه اینا رو با هم بزنیم تو رگ و ایشون خیلی از این داستان استقبال کرد، خیلی هم خوشش اومد. اوکی
So Mexico was like a whole revelation, a whole culture that I did not know anything about. And I came back and felt like a different person for my work and my drinking habits, which I continue.
این تجربه‌ای که در این کشور برای من به خاطرم مون این بود که من اصلا وارد یک فرهنگ و داستان دیگه کلن جدایی شدم که تمام این خاطرات رو با خودم برگردونم موقعی برگشتن به امریکا و واقعا برای من خاطره انگیز بود و به خاطرم ماند برای مدت‌های بسیار. اوکی؟
When I came back, I had a degree. I started trying to find work. And I did go to work every day with a terrible hangover. I would stay up late at night painting and drinking. The drink was like my friend. I would drink beer when I painted. And I felt like the beer was my friend, so I could paint more. And then maybe I would go out with my boyfriend later after painting and drink even more with him.
Okay. میگوید که خب من آمدم بالاخره فارغ التحصیل شدم و شروع کردم به نقاشی. من شبها که این کار انجام میدادم کارم توأم بود با مصرف آبجو بسیار مشهور. این مشهور آبجو باعث میشد که من کارم بهتر انجام بدم. تازه بعد از اونم اواخر شب که میشد با دوست پسرم میرفتیم بیرون برای ادامه مصرف مشروب و این خیلی برای من خوب بود، خیلی حال میکردم. Yes, Renos.
So I went through all the liquors. Bourbon and Coke. I had to stop with tequila. It made me too drunk after a while. So I would drink bourbon and Coke, beer or wine with my girlfriend, the scientist. And I got a loft by myself. But by age 25, I saw I was kind of going nowhere. And I knew that I was an alcoholic and I thought I was so old at 25.
Okay. خب من شروع کردم با زوره به مشروبات مختلف رو امتحان کردن. همه چیز قاطی پاتی میکردم، میخوردم و اونچه که برام گفتم بربن و نمیدونم ویسکی و اینجور چیزا. ولی که وضعیت هم طوری شد که با تکیلا دیگه حال نمی کردم، چون تکیلا منو میکوبوند و خیلی به شدت من مست می شدم. و این دوست دختر به حساب که در رشته علوم تحصیل می کرد و صحبت رو کردم، اینم با من همراهی می کرد و بالاخره با هم دیگه حال می کردیم. رسیده بودم به سنین 25 سالگی که دیدم اوزام خیلی همچین خیلی خرابه و اوزام مخشوش رو خیلی احساس بدی میکردم و ظاهرن معضلات مشروب خوری رو داشتم در خودم احساس میکردم. رنالد؟ Yes. خانم فدا؟
بله.
مثل این که ایشون صدای منو نداشتن، قطع شد. رنالدز، can you hear me؟
اجازه بدین آقا بیجن، فکر کنم از جلسه پرت شدن بیرون.
اوکی. فریز کرد، هنگ کرد.
Mm-hmm.
آقای سر شما اونجا میتونی کاری بکنی؟
من مطمئنم که الان برمیگردم.
اوکی. های رنالد. داستان داره به درازا میکشه. هلو.
هنوز بر نگشته.
عجیبه که شما صدای منو دارید ولی صدای ایشونو ندارید. من نمی‌فهمم چه چیزی.
نه پرت شدن آقای بیژن.
اوکی. بله
برگشتم.
Hey Reynolds, can you hear me? Hello.
Hi, can you hear me?
Hi. Yeah. Good to have you back again.
Oh, sorry, you guys. That may have been me.
Okay.
So I would not drink one night out of the week. And that was all I could do for the first year after I decided I was an alcoholic. I always went to work the next day with such a bad hangover. I remember one time vomiting in the toilet at work, and another teacher was in there. I was working at the art school at this point, and she said, "You had too much to drink last night." And I said, "No, it's just birth control pills."
Okay. میگوید که من در یک مدت زمانی به خصوصی تصمیم گرفتم فقط یک شب در هفته رو مشروب نخورم. ولی که به طور کل وقتی که میرفتم سر کار در این حالتی که بودم خیلی وضعم خراب بود و به خاطر همین بعضی اوقات تگرگ زدم کلمه بالا آوردم و صاحب کارم رئیسم اونجا میگفت تو خیلی مشروب میخوری و باید این داستان یا خورده بهش استگی کنی و از این داستان ها. ایشون خیلی در رابطه با مشروب خوری دارن توضیحات بسیار زیادی میدن. یکی از دوستانم اشته بود نحوه مشروب خوری میاموزن. به هر حال بگذاریم. الان وضعیت ایشون در این موقعیت هستش.
By this time, I dumped my boyfriend and met my future husband over here. And he's Filipino. And we really started to party a lot because he had been a drug dealer in the Philippines. Oh. And I did do drugs, but so I could drink more or drink less.
اوکی. بالاخره به اینجا رسیدم که اون دوست پسرمو ازش جدا شدم، با یک شخصی که از اهالی کشور فیلیپین بود آشنا شدم. ایشون شدن شوهر بنده و که ایشون الان در همین محل که تشریف دارن در این منزل و ایشون شغل شریفشون قاچاق مواد مخدر بود. ما با هم دیگه ایشون قاچاق میکردن، مشروب خور بودن، ما با هم دیگه خیلی نقاط مشترک اون محکم شد و با هم حال میکردیم و مصرف مواد همینطور بالا گرفت به خاطر این داستان.
So we got married and then we went to the Philippines and it was the early 80s and just for honeymoon and my mother-in-law said don't come we're having a revolution and you're going to be beheaded. But we went anyway.
میگوید که در اوایل سال 80 بود که ما به اتفاق این شوهران که باهاش ازدواج کردم رفتیم به کشور فیلیپین و اونجا مثل اینکه انقلاباتی در جریان بود. مادر شوهرم به من گفتش که تو نباید به اینجا بیای، ممکنه که سرت از بدن جدا کنن و از این داستان ها برای من توضیح می دادن اون موقع در اوایل 1980. Yes.
So we did a lot of drinking in the Philippines. They have something called a lambanag. I don't know, Raul, what's it made out of, kerosene or something? Coconuts. And he had an uncle on one side and an uncle on another. So for me, it was all a grand adventure and a beautiful experience because I'm a risk taker. So no beheading. We got back and just it started, the drinking started to get boring. It was like being a slave. I always had to drink. And I felt like a hamster. It's a small animal on a wheel going around the same wheel. I felt like the biggest loser.
Okay. پس ما الان در موقعیتیم که در این سالهایی که عرض کردم خدمتتون اوایل 80 در فیلیپین مشروب خوری میکردیم. من با مشروبی آشنا شدم به اسم لامبناگ. در این کوکتل این مخلوط مشروبی بود از الکل و کوکونات که این بسیار من باش حال میکردم و بعد هم آن که برگشتیم بالاخره و من مشروبخواری و مصرف مشروب من به شدت بالا گرفت و من احساس میکردم که مثل این چیزایی که توی قفس میچرخند دور خودشون میشن همسترالا فارسیشو نمیدونم چیه، این از خانواده موشه فکر کنم، همستر همینطور دور میزد. منم همچی در حالت سردرگم و گم و گینج و خیلی بسیار خراب احساس میکردم که من برده الکل هستم. رنوب.
So I was always trying to change my life. I knew how to go to school because I was not too good at work. So I went to graduate school in art and I said to my painting teacher, who I knew had quit drinking just for attention, I said, I need to quit drinking. And he said, oh, you do that because you will look better. And I thought, ah, that's a good idea. I need to look better. I'm old. I was 32.
Okay. در سن 32 سالگی به خودم آمدم که ای بابا من زیاد به یه مشروب زده خیلی تلافم کرده. فوق لیسانسم و اونجا بالاخره موفق شدم به دست بیارم. اون کسی که اون استاد من در دانشکده گفت آره بابا تو اگر مشروب خوری رو بذاری کنار خیلی شکل شمایلت بهتر میشه و این باعث نمیدونم بیشتر دلپسند شدن شما میشه و از این دست مسائل و مثل این که ایشون یه دفعه دوزاریش جا میافته که پس اگه اینجوری پس من مشروع باید مثلا بذارم کنار. رنالز؟
Of course I could not do it by myself. I didn't want to, but I ended up in AA and I loved AA right away because everybody was so interesting.
میگوید که خب من مسلماً با اراده شخصی خودم که نمیتونستم این کارو از پسش بردیم، در نتیجه با الکلی های گمنام آشنا شدم و در اون محیط احساس کردم که من واقعاً این کسایی که دوربر هستن خیلی باشون حال میکنم، یه دست هستن، من جزء یکی از اینا هستم و از این چیزهایی که باعث میشد که ترغیب و تشویق بشم که در این برنامه الکلی های گمنام باقی بمونم. میتونم
Fortunately for me, my husband at his first meeting realized he was an alcoholic too. and we got sober together, but I loved my AA group, which is where I know Serge. I ended up getting a very interesting sponsor. I loved people's stories. I just loved it. It was very, very hard at first. Not because quitting the drinking so much, but it was, my life was a mess, a bigger mess than I knew at the time.
Okay. میگوید که خب من در ابتدا که وارد این جلسات شدم به اتفاق شوهرم بود، اون هم که خب الکلی بود. برای آغاز این داستان خب یه مسائل بسیار مشکلی در سر راه هم بود به خاطر ترک کردن مشروب و اون چیزهایی که اتفاق میفته. در اونجا بود که با این دوست عزیزمون آقای سرج دمشگر، من با ایشون دمشگر، من خودم بودم، با ایشون آشنا شدم و خیلی احساس خوبی داشتم و در حال روال زندگی در رابطه با برنامه الکلی های گمنام اونجا بود که برای من کلنگش زده شد و در اونجا زندگی من یک سمت و سوی دیگری پیدا کرد. Yes.
It took me about 5 years to get it together. I didn't know how to really do anything and except go to school. And but I just learned sitting in the rooms, talking to people, having my friends, and I had so much fun. It did not take any of my creativity away. It added to it. And when I had 6 years, I got pregnant so easily, and I had my beautiful son, who is now 27 and a scientist, following in my father's footsteps. I'm so proud of him. And I was such a good parent because we were both in AA. My son has told me he had the most beautiful childhood. And I am so grateful to the program. I work in a museum now. I love this job. I love it. I am so happy. When I go to Europe and I have shown all over the world my work, I have a performance I do, and I've shown my work. I have fun traveling. I love, you know, I still have a hard time. I'm addicted to coffee in the morning, but that's it. I'm thinking about the next phase of my life where, you know, retirement, which I'm scared of, because I'm always afraid I will lose myself. I love my job and my students so much, but I'm also a cancer survivor, and AA helped me through that whole process. The chemotherapy took away all my joints. I have 4 joint replacements. Now walking to me feels like freedom, and I am in the world.
Okay, you expect me to deliver all that, right? Okay.
Sorry.
Okay. Anyway, دوستان عزیز، ایشون اونجا که من میتونستم جمع بکنم داستانو، میگه که خب من در سن 6 سالگی، در 6 سالگی منظورم از سوبر بودن و به حساب هوشیار بودن الکل. ایشون در اون سن بود که آبستن حامله شدن و به خاطر این موضوع یک پسری به دنیا آوردن. این پسرش الان نور چشمشه، خیلی باش حال میکنن. ادامه کارشون موجب شد که در موزه اشتغال پیدا بکنن و کار بکنن و خیلی از این بابت احساس رضایتمندی در خودش میبینه. کرات سفرهایی که در اروپا بوده تشریف بردن به خاطر کارش و بسیار از این بابت واقعا زندگی خوبی داره. در این خب چند سالی که گذشته احساس میکنن که اعتیادشون که از الکل حالا تبدیل شده به مصرف قهوه و قهوه مصرف میکنن. ایشون در تخیلاتشون راجع به بازنشستگی در سرش هست، اما ترس از امورات مالی و این قبیل مسائل مادی در زندگی یه مقدار براش به حساب مسئله آفرینی میکنه. ایشون میفرمایند که با بیماری سرطان سر و کله پیدا کرد و بسیار در این رابطه رنج فراوانی کشید و مراحل شبکه درمانی بسیار شدید پشت سر گذاشته و خلاصه این که در حال حاضر ایشون بسیار شاکر هست از این که در تونسته در الکلی های گمران به مدت 34 سال باقی بمانند. اوکی رنالز، آر یو رپینگ؟ گو اهد.
سو I always thought that we're talking about freedom from bondage of self, as it says in the big book. And you will know a new freedom and a new happiness, because instinctively, I'm forgetting now, you will know what to do when before you did not know what to do. And this is true. And I feel this in my life in so many circumstances, instinctively, because I know myself. And I'm able to be in the world much more now that I am not oppressed within myself, which I always thought the oppression was from the outside world. And some of it is, but I know how to deal with it now. And I just want to say, I'll stay for a little while. You don't have to translate. I just like to hear people, even if it is a different language, if you don't mind. And then I will leave.
No, of course.
Thank you.
Okay. It's my pleasure. Okay. So before I get on with it and deliver the last part, I also would like to express my gratitude for you having participated in your own recovery and carrying the message. Thank you so much. Now, let me deliver this snippets of what you said and then I'll wrap this. میگوید که دوستان عزیز، به خاطر اینکه من در این سالها در برنامه الکلی‌های گمنام باقی موندم، بالاخره به جایی رسیدم که تونستم از این نفس اماره خودم رهایی پیدا کنم و از این حالت بیرون بیام. من احساس آزادی در وجدان و وجودم میکنم، احساس میکنم که در بند و اسیر بیرون از خودم نیستم، در خودم احساس آزادی دارم، خیلی از این بابت احساس راحتی میکنم. و اینکه من تونستم در حضورتون باشم و اینها، خیلی شاکر هستم. یک چند دقیقه هم در برنامه ادامه برنامه خواهم ماند و برای اشخاصی که تازه وارد هستن این فرصت رو میخوام که به خودشون بدن که بتونن از مزایای این داستان، از فواید و اون هدایایی که این برنامه به ما خواهد داد استفاده بکنن. و خیلی خوشحالم که در جوار شما بودم. Okay, Renaud, I'm gonna say goodbye to these kids, and you stay on, and thank you so much again. Peace. Okay.